با نام او و با سلام. امروز را نیز به پاسخ پیامک های گرامی شما خوبان شنونده اختصاص می دهیم، زیرا دقایق بسیار لطیف ادبی را گاه به همراه دارد. نخست پیامک فاضل ارجمند از شهر ری، آقای حسین گلستانی، در غزل 70: مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. آقای گلستانی می‌فرمایند: آیا بهتر نبود بیت چهارم را این گونه می سرودند؟ اجازه بفرمایید اول بیت چهارم را بخوانیم. عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار، مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. نقد روانم از اون ترکیب‌های دلاویز که چند معنی ایهامی را در خود جای داده است. نقدی که رایج است و از دیگر سوی نقد جان، نقد روان. بهتر از این می شود شاعری تا بدین مایه درخشان بگوید: عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار. پاره از نسخه ها قلب دلت، بعد این در واقع ضمیر چون جای دقیقی ننشسته است، از این نظر در پاره از نسخه ها قلب دلت نیز ضبط شده است. ایشان می‌فرمایند: آیا این گونه بهتر نیست بگوییم؟ پیشنهاد می‌فرمایند و چقدر خوب است که شنوندگان ما تا این مایه سخنشناسند و پیشنهاد می‌کنند. ما همین مقدار بی هیچ تعارفی به هدف خود رسیده ایم که شنوندگان رو به نقد فراخوانده ایم، آن هم تا بدین دقیقه نکته‌یابی و نکته سنجی و سخندانی. عاشق مفلست ار قلب دلش کرد نثار، مکنش عیب. در برابر عاشق مفلس اگر قلب دلش، چون ضمیر درست ننشسته، کرد نثار، آقای گلستانی این گونه پیشنهاد دادن: عاشق مفلست ار قلب دلش کرد نثار، و یا قلب دل گر که نثار تو نمودین مفلس، که به نظر بنده آن پیشنهاد نخستین بسیار ادیبانه تر است. عاشق مفلست ار قلب دلش کرد نثار، بسیار پیشنهاد درستی است، ضمیر در جای خود نشسته، اما به عنوان پیشنهاد میپذیریم، نه آن که به عنوان نسخه بدل در دیوان خواجه شیراز روایت کنیم. بار دیگر عرض میکنم که ما هرگز اجازه نداریم حتی حرفی را بکاهیم از دیوان نازنین خواجه و یا حرفی را بیفزاییم. حال که سخن به اینجا رسید، اجازه بفرمایید پیامک سرکار لیه خانم محبوب خانم گلستانی را نیز نقل کنیم. ایشان در ذیل غزل 401: چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من. بیت ششم. آیا در بیت ششم از غزل 401: گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندد تو صبح، آیا ضمیر به جای خود نشسته است؟ گرچه شمعش پیش میرم. بهتر نبود این گونه می گفتیم پیشش، ارچون شم میرم بر غمم خندد چو صبح. به راستی سخن درستی است، پیشش ارچون شم میرم ضمیر دقیقاً در جای خود نشسته است و از اینکه ما شنوندگانی تا بدین مایه و پایه سخنشناس داریم به هیچ تعارفی به خود میبالیم. از پیامک های جناب مجنون از کرج صمیمانه سپاس گذاریم. دوست شنونده گرامی ما میم میم از رودسر در ذیل غزل معروف که فرصت شمار صحبت این گونه می فرمایند، در این غزل فرصت شمار صحبت آیا به معنی صحبت را فرصتی بدان نیست؟ یعنی هم صحبتی با یار را مناسب بدان و یا غنیمت. درست است این گونه باید از بیت فهمید، اما عرض کردم خدمت شما خوبان که فرصت شمار صحبت خواجه مقصودش آن بود است که بفرماید غنیمت شمار صحبت. با هیچ تأویل دیگری ضعف تألیف در این گونه ابیات ترمیم نمی شود، زیرا از 15 بیت که خواجه غنیمت شمردن رو به کار برده 5 تا 6 بیت این ضعف تألیف رو به روشنی دارد. آری وقتی میگوییم وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، این سخن روشنی است، یعنی وقت را غنیمت دان. اما آنجا که میفرماید فرصت شمار صحبت، به هیچ وجهی قابل تأویل و توجیه نیست. باز جناب آقای گلستانی از شهر ری درباره کلمه درک چیزی فرمودند که چون پیامکشون ناقص آمد این بنده چیزی نفهمی. فرمودند درباره خمسه نظامی در واقع مخزن الاسرارش پس از 8 سال تلاش آماده شده. منظومه های دیگر نیز آماده شده است، اما سزاوار است که بسیار بسیار بشنویم و باز بخوانیم. و از پیامک های فاضلانه شنونده گرامی آقای رضای فیروزی از گوگد گلپایگان صمیمانه سپاس گذاریم. باز عرض کنم که آقای قاسمی از عراق در ذیل غزل 399 بیت 2 این گونه فرمودند: به باد سر و دستار عالمی، یعنی کلاه گوشه به آیین دلبری عرض کردی. خب حالا دلبری و سروریش اینجا مهم نیست، پیوسته گفتیم که سروری هیچ اعتباری ندارد و این ضعف یکی از کاستی های نسخه قزوینی و غنی است. اما صحبت در اطراف مصرع نخست این بیت است. آقای قاسمی از عراق می فرمایند که در نسخه قزوینی این گونه این مصرع ضبط شده: به باده ده سر و دستار عالمی. بار دیگر همینجا عرض کنم هیچ نسخه‌ای از نسخه مصحح علامه قزوینی و غنی معتبر نیست مگر آن که خوشنویسی آن را استاد روانشاد استاد حسن زرین خط انجام داده باشد. نسخه شما هیچ اعتباری ندارد، زیرا تردید نداریم که به خط حسن زرین خط نیست، و الا به باده ضبط نمی کرد. سخن دیگران که به باده هرگز در این بیت معنی دقیقی ندارد، سخن از به باد دادن سر و دستار است. نامه های حضرت استاد نجات اشترانی از همدان عزیز بسیاریش تایپ شده و این بنده با دقت همه رو غلطگیری کرده است، بی آن که واوی را از متن بکاهیم یا بیفزاییم. از این نظر صمیمانه از آراء ایشان سپاسگزاریم، با این آرزو که مجموعه آراء شنوندگان گرامی به زودی به چاپ برسد. بر همین پایه صمیمانه از شنوندگان خواهش میکنم هر نظری که در اطراف دیوان خواجه بزرگ شیراز یا درباره این برنامه دارید، لطفاً و کرامتاً بنویسید. پیامک از این سوی می آید و از آن سوی می رود و یا گاه هرگز به دست ما نمی رسد. بر این پایه حتماً مرقوم بفرمایید، زیرا تمام دست نوشته های شما خوبان به چاپ می رسد. دریغ است کتابی که در واقع از دست نوشته های شنوندگان این برنامه در ذیل دیوان حافظ بزرگ فراهم می آید به چاپ برسد و نوشته ای از شما خوبان در آن نباشد. این است که دریغ نفرمایید. آنچرا که تشخیص می دهید درست است از روی کرامت ارسال بفرمایید. نشانی ما تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. به یادداشت نیز نیازی نیست. تهران، جام جم، رادیو فرهنگ. از نامه های عالمانه هنرمند نیریزی که همکنون در شیراز سکونت دارند، استاد احمد ارشاد صمیمانه تشکر میکنیم. دوست فاضل شنونده پیوسته ما از شیراز جناب احمد خسروی کوهستانی در ذیل غزل 399 کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن، مرقوم می فرمایند که در ذیل بیت به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن، می فرمایند که یخبندان در استان فارس از آغاز قوس شروع می شود. این هم یکی از نکاتی است که حتما در ذیل این بیت سزاوار است لحاظ شود. و ابروان دوتا قوس مشتری بشکن، زیرا در برج قوس تازه یخبندان آغاز می شود و اشاره دارد بر سرمای قوس. و باز آقای احمد خسروی کوهستانی این بیت را با روایتی دیگر ضبط کردند و گسیل داشتند. برون خرام و ببر گوی نیکی از همه کس در برابر گوی خوبی، سزای حور ده و به جای سزای حور بده رونق پری بشکن، سزای حور ده و رونق پری بشکن. اما گوی خوبی با گوی نیکی تفاوتش از زمین تا آسمان است که در جای خود توضیح عرض کردم. از دقائقی که آقای ناصرخان اسفندی عزیز گسیل داشتند صمیمانه سپاسگزاریم و سلامی بلند بالا خدمتشون عرض میکنیم. آقای ادریس شریف پور از اهواز در ذیل غزل 128 نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. مرقوم می‌فرمایند در بیت تخلص: حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار، خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد. می‌فرمایند آقای ادریس خان شریف پور از اهواز، این شنونده فاضل گرامی ما، که حافظ ار جان طلبد یا از جان طلبد. عرض می‌کنم اگر حافظ از جان بخوانیم هیچ عیبی ندارد، مصرع نخست درست است. حافظ از جان طلبد غمزه مستانه یار، اما دیگر با مصرع دوم ارتباطی پیدا نمی کند. ما ناگزیریم حتما و حتما حافظ به صورت ندایی، حافظ ار اگر جان طلبت غمزه مستانه یار، ای حافظ اگر غمزه مستانه یار جان را نیز از تو بخواهد و طلب کند، جان رو پیشکش کن، خانه از غیر بپرداز. خانه پرداختن یعنی خانه خالی کردن، خانه یعنی خانه جسم را، از غیر بپرداز، بهل تا ببرد، جان رو پیشکش کن. اما اگر از بخوانیم کاملا بی‌معنی است. ملاحظه بفرمایید، حافظ از جان طلبت غمزه مستانه یار، خب خانه از غیر بپرداز، بهل تا ببرد، هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد متاسفانه. دو نسخه چاپی، نسخه استاد همایون فرخ و نسخه استاد ادیب برومند، متاسفانه از جان طلبت ضبط کردند و چاپ رساندند. و باز آقای ادریس خان شریف پور از اهواز می‌فرمایند که این ضبط اعتباری دارد در برابر از این مزوجه و خرقه، نیک در تنگم، که عرض کردم اساساً نیک در تنگم خطاست، باید بگوییم نیک در تنگنا هستم، که حالا برای آن که از این ضعف تألیف کرانه بگیریم به گونه دیگر خواندم، مبتنی بر چند نسخه خواندم: از این مزوجه و خرقه نیک دلتنگم، که معنی بده دست کم، مبتنی بر چند دست نوشته که در جای خود عرض کردم. ایشان می‌فرمایند این گونه ضبطی در دست است، به جای مزوجه و خرقه از این مرقع پشمینه نیک در تنگم. عرض می کنم ضبط از این مرقع پشمینه هیچ پشتوانه کهن و یا حتی متأخری ندارد. اما این نکته را نیز بیفزایم که نسخه های چاپی قدسی حکیم فرزند وصال قاآنی و یغماجندقی این گونه ضبط کردند بی هیچ پشتوانه ای: از این مرقع پشمینه نیک در تنگم. خب شما می فرمایید چگونه ممکن است که حکیم وصال و قاآنی با آن دقت و توانایی در سخن چگونه ممکن است پیش خود از این مرقع پشمینه ضبط کند؟ عرض می کنم پیش از این تصحیح علمی و انتقادی اساساً سنت نبوده است. هر کس پیش خود هر گونه‌ای که می پنداشته است، پیش خود می پنداشته این واژه زیباتر است، همون گونه ضبط می کرده و احتمالاً مثل حکیم وصال می رفتن در کشورهای دیگر به چاپ می رساندن، مثل خود قدسی. اما در سرزمین ما نزدیک 100 سال است با کم و زیادش که تصحیح جنبه علمی پیدا کرده است. کسی پیش خود نمیتواند واژه‌ای را ثبت کند و حرفی را حتی بکاهد و یا بیفزاید. در نتیجه نسخه های کهن چاپی به اتفاق قیاسی و ذوقی و سلیقه‌ای اند، مثل نسخه فریدون میرزا تیموری، لیکن نزدیک 80 تا 90 سال است که کار علمی هر سال سرعت شگفت‌انگیزتر و دقت فراوانی پیدا می کند. آقای امیرخان از گیلان مرقوم فرمودند بیهقی این گونه می گوید: وی نیک از جای بشد. از جای بشد که پیداست به معانی مختلف هم آمده. سزاوارتر این است که ما هر قیدی را در جای خود با دقت به کار ببریم، و الا بیهقی که هیچ، بلعمی، منابع دیگر، کلیله، مرزباننامه، از این قیدها به فراوانی میتوان یافت. مقصودمان آن است که با نقد درست پیش رویم. آقای ایمان خان نجفی از اصفهان میفرمایند که در غزل 381 بیت تخلص، نهادیم با معنی متفاوتی آمده است. ما درس سحر در ره میخانه نهادی. در بیت تخلص خواجه این گونه میفرماید: یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. به آقای نجفی عرض میکنم اتفاقا لطف چندانی پیدا میکند. ما اگر ردیف را یا قافیه را به معانی مختلف گاه به کار ببریم، مزیتی است، امتیازی است که در رساله قافیه، در حواشی رساله قافیه به تفصیل بنده عرض کردم که خوشبختانه فصل پنجم این رساله را به چاپ رسانده، حواشی که بر رساله پدر. و باز فرمودند: او من خون بر لب تا چون. سجع متوازن است. هرگز این گونه نیست. سجع متوازن باز هم عرض می کنم واژگانی است که هم وزن باشند، همین هم وزن باشند، اما حرف رویشون متفاوت باشه عیب نداره. او و تا هم وزن نیست. از دیگر سوی لب با چون هم وزن نیست، خون و بر هم وزن نیست. سجع متوازن آن است کلمه ای را گویند که با یکدیگر هم وزن باشند، مثل چون و خون. تازه این سجع متوازی است و هم روی هم هست، یعنی حرف آخرشان از یک جنس است. اما در این میان لب و بر تنها و فقط سجع متوازن است، زیرا هم وزن است ولی رویشان با یکدیگر متفاوت است. از یادداشت‌های بسیار فاضلانه حضرت استاد فتح الله طوبی صمیمانه سپاسگزاری. این یادداشت‌ها مرحله حروف چینی رو طی می‌کنه. چقدر باید از بردباری این حقوقدان ارجمند سپاسگزار بود که برنامه را پیوسته پی می‌گیرند و نکاتی عالمانه فهرست می‌کنند. بنده از جانب شنوندگان گرامی از این حقوقدان ارجمند حضرت آقای طوبی صمیمانه سپاسگزارم. از جناب حسین نیکمنش، این شنونده گرامی ما، از اهر آذربایجان شرقی سپاس گذاریم. از جناب آقای حسینی یا سرکار علی خانم حسینی از اصفهان صمیمانه سپاسگزاریم از لطف پیوسته جناب آقای باطبی سپاسگزاریم. حتما جناب باطبی با شما گرامی نازنین تماس خواهم گرفت و این دقایق رو از آنجا که نیم ساعتی وقت میگیرد با شما با دقت پی خواهیم گرفت. تا فردا وقت خوش.
در نظر بازی ما، در نظر بازی ما، این خبران جمعانه من چنینم که نمودم دگری شادانه آقلان آخته پردار وجودم آقلان آخته پردار وجودم ولی اشتانه که در این دایر سرگردانه Oh,